بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الكهف الحسین و غیاث المزتر المستکین الحجت ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و لعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. گاهی بعضی کلمات کلیشه‌ای محسوب میشه کاربردش. من مزمزه میکنم که به چه صورت این جمله رو ادا بکنم که شما برداشت و تصور کلیشه‌ای از این جمله نفرمایید. حقیقت امر این است که مثل امشبی شب یتیمی امام زمان ماست، آقایی که کون و مکان بر سر خوان سفره او میهمانند، مثل امشب و فردایی شال عزا و شال یتیمی به گردن می آویزد. بیش از 1200 سال یک آقای مظلومی مثل امشب و روزها و ساعتهای دیگر در سر من رعا سر قبر پدر، جد، مادر، عمه و تعدادی دیگر از نزدیکان خودش در سامر را بیاید، اما در قربت و ناشناسی بیاید و در قربت و ناشناسی خارج شود. به چه صورت بیاید؟ در منزل شخصی خودش. ما اگر روی کره زمین امروز بگیم یک ملک هست که سند ششدانگ به نام امام زمان هست، همه زمین ملک حجت الله هست. اما از نظر ظاهری بخوایم بگیم یک خانه آیا امروز هست که تو سندش اسم مالک خورده باشد حجت ابن الحسن العسکری، همون قبه و بارگاهی است که محل تولد امام زمان است، محل رشد و نمو امام زمان در آغوش پدر است. اما در همون منزل شخصی، یک کسی تو ملک شخصی خودش، خانه خودش بخواد بیاد در اوج ناامنی وارد بشه، در اوج ناامنی خارج بشود. امشب چون این شبی است. صاحب عزا چنان آقایی است و عزا عزای شخصیتی است که خداوند در حدیث لوح جابر که یکی از احادیث قدسی شیعه است، خطاب به پیغمبر اکرم وقتی میخواد امام عسکری علیه السلام رو معرفی بفرماید، میفرماید که اخرج من هدائی از صلب امام هادی، من خدا خارج می کنم دعوت کننده ای را، ادعی الی سبیلی، دعوت کننده ای را که هر انسانی بخواهد در صراط مستقیم من قرار گیرد باید به او توجه کند. او دعوت کننده است به سبیل من. دیگه چه صفتی درباره او خدای عز و جل معرفی فرموده؟ والخازن لعلمی. از شما سوال میکنم علم خدا چقدره؟ عمقش چقدره؟ جرفاش چقدره؟ این قرآنی که یکی از کلمات الله هست در هر بطنش 70 بطن نهفته، از هر بطن، از اون 70 بطن 70 لایه جرف و 70 بطن علمی دیگری وجود دارد که تا روز ظهور امام زمان نه تو دانی فهم این قرآن را نه من. این قرآن همه علم خداست. این همه علم خدا یک خزینه ای دارد، یک ظرفی دارد. ظرف علوم اولین و آخرین رو خدا می فرماید حسن عسکری است. ما اگر شب عاشورا بود امشب اینجا جا نبود سوزن بندازیم تو شهرمون، تو کشورمون. افسوس که معرفت نیست، افسوس که معرفت نیست. هر قدر ائمه ما رو به ائمه اخرى می روند به عکس اون چه که مردم از روی جهل تصور می کنند، مقامشون عند الله اعظم و اکبر است از ائمه اولای ما غیر امیر مؤمنان، غیر از علی ابن ابی طالب که ابوالائمه است و صفات و ویژگی هایی رو خداوند برای اون حضرت قرار داده. میخواید نمونش رو بگم؟ ما یک دهه امسال، دهه اول عاشورا رو راجع به ارزش ثواب زیارت قبر سید الشهدا عرض کردیم. 10 شب مدام کلمات خود آل الله رو بیان کردیم، از خودمون که چیزی نگفتیم. ارزش خاکی که بدن سید الشهدا رو در خودش قرار داده، اون ارزش کیمیا اثره. خود جایگاه سید الشهدا کجا بود گفتیم؟ عقلها حیرانند، نمی توانند ادراک کنند، محیر العقول. نه به قول من، به قول امام صادق می فرماید فعل ابی عبدالله الحسین محیر العقول. همه این جایگاه رو داشته باشید، بعد سوال شد ابن رسول الله من به زیارت قبر سید الشهدا بروم یا به زیارت قبر علی ابن موسی رضا در طوس بروم، کدام اعظم است؟ کدام افضل است؟ کدام اشرف است؟ امام علیه السلام 3 مرتبه فرمودند ثواب زیارت سید الشهدا چه بود؟ هر قدم که انسان بر می دارد در راه کرب و بلا از روی اخلاص اگر باشد، ثواب 100 حج و 100 عمره مقبوله رسول الله، نه حج من، نه عمره من. این ثواب زیارت سید الشهدا است. حالا اومده سوال میکنه ثواب زیارت علی ابن موسی رضا در طوس افضل است یا ثواب زیارت سید الشهدا در کربلا؟ امام 3 مرتبه میفرماید با قسم جلاله والله ثواب زیارت علی ابن موسی رضا افضل است، به 1000 درجه، به 1000 درجه بالاتر است از ثواب زیارت سید الشهدا. ما فکر کردیم با امام حسین تمام می شدیم. نه برادر، اشتباه متوجه شدیم. ثواب کسی که زیارت کند سر من را، سامر را در این قربتی که امسال مشرف شدیم نایب الزیاره بودیم از طرف همه دوستان. به دوستان اونجا میگفتم به قسم حضرت عباس سامرا از سالی که امام عسکری شهید شده تا به امسال جمعیتی به عظمت امسال به خودش ندیده، الحمدلله رب العالمین. این رو شیعیان باید حرکت بکنند. چطور؟ ما بسیاری متاسفم که بگم بسیاری از کسانی که مشرف شده بودن، من تو حرم امام عسکری شاهد بودم، طرف میومد ما داشتیم زیارت میخونیم، میومد میگفت به من آقا ببخشید اینجا قبر کیه؟ یه مورد داشتیم تو ورودی سامر را، طرف گفت آقا این مسجده چیه؟ قبر امام حسن ایرانی شیعه؟ آقا این مسجده چیه؟ چه خبره اینجا مردم میرن زیارت؟ دقت کنید، قربت و مظلومیت امام حسن عسکری، قربت و مظلومیتی که گفتم اگر امام زمان یک ملک شخصی به نامش خورده باشه روی این زمین، سامرا حرم امام عسکری است، محل رشد امام عسکری است. میدونید از امام هادی علیه السلام منتقل کردن بنی العباس از روی دلالت‌ها و روایت‌هایی که اونها داشتند اما عموم مردم نداشتند، میدانستند به زودی اون منتقمی که رسول الله بشارت ظهورش رو داده به زودی متولد میشه. برای اینکه جلوگیری کنند از تولد امام زمان، از دو نسل قبل ترش، از زمان امام هادی، امام هادی رو به اجبار از مدینه کوچاندند، اووردند به سامرا. سامرا کجاست؟ سامرا یه شهرک نظامی لب مرز امپراتوری یا خلافت بنی العباس با روم شرقی اون زمان. نه آبادیه، نه شهره، عسکره. عسکر یعنی چی؟ پادگان مرزی. پادگان‌های مرزی کشور خودمون رو دیدین یه وقتی؟ پادگان مرزیه. برای اینکه ائمه ما جلوی چشم باشند، جلوگیری کنند اینها از تولد امام زمان، ائمه رو کشوندند به اونجا. اون وقت میگم مظلومیت و قربت اینه شیعه بیاد اونجا، برای زیارت هم اومده اما نمیدونه کجاست، اسم امام عسکری رو هم نشنیده. حالا این چه معرفتی داره از اینکه خدا درباره او فرموده باشد هو خازن لعلمی، من خدا هرچه علم دارم خزانه دار علم من امام عسکری است. فهمیدی برای چه حاجت هایی باید سراغ امام عسکری برویم؟ ما تا اسم حاجت میاد یا قمر بنی هاشم یادمون میفته، عیب نداره خیلی خوبه، اما این ائمه ما بازنشست نشدند، اینا جایگاهشون در خلقت خداوند محفوظ قرار داده، افسوس که نمیشناسیم. بیایم عرض تسلیت داشته باشیم. مقدمم یه خورده طولانی شد اما دلم تنگ بود از اینکه بگم درد دل کنم، افسوس که نشناختیم این حضرات را. مثل امشبی امام زمان میفهمد شهادت امام عسکری یعنی چه. مثل امشبی او شال عزا به گردن دارد، مثل امشبی ما باید از روی معرفت عرضه بداریم آجرک الله یا بقیت الله یا صاحب الزمان. اگه بفهمیم یعنی برای سرسلامتی رفتیم چی ببریم، دست خالی نرویم، دعا کنیم، طلب کنیم مثل امشبی خدا را به عظمت امام عسکری که خازن علم خداست، او میفهمه یعنی چی، من نمیفهمم. سوگند بدیم خداوند به مظلومیت و غربتش در فرج فرزندش تعجیل بفرماید، با توجه طلب کنیم شب شهادت پدرش. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من انصاره واعوانه و شیعتهی و محبیه عرض تسلیت به ساحت مقدس و نورانیشون صلوات دیگر مرحمت بفرمایید. پس برای شناخت این حجتهای خدا در ذیل همون آیهی که ما هاست بر سر خوان قرآن کریم میهمانیم، خداوند به پیغمبر اکرم خطاب میفرماید انما انت منذر و لکل قوم هاد. یکی از هدایتگران برجسته و عظمای خدا شخصیتی است که امشب شب شهادتش در میان اهل فهم، اهل علم، اهل فضل باید این کلام باز بشود و تبیین بشود که یعنی چی خداوند وقتی به فاطمه زهرا در تولد امام حسین چشم روشنی عطا می کند که فاطمه زهرا قبول کند، در آغوش بگیرد سید الشهدا را، چون عرضه داشتیم فاطمه زهرا نمیخواست، کراهت داشت از بارداری امام حسین، کراهت داشت از شیر دادن به سید الشهدا، کراهت داشت از اینکه این بچه رو در آغوش بگیره. شدت حزن و غم و اندوه فاطمه زهرا ببینید در چه حده. اون وقت برای اینکه فاطمه زهرا اون کراهتش برطرف بشه، خداوند چشم روشنی فرستاده به دست جبرائیل امین به روی دستان مبارک خاتم الانبیا. چه فرستاده؟ یک لوحی که با خط نور، خود لوح از جنس زمرد، با خط نور روی اون حک شده عباراتی که کلام خداست، حدیث قدسی است. چه حک شده؟ همین حدیثی که یک کلمه، یک بندش رو برای شما گفتم به مناسبت امشب. معرفی کرده خدای تعالی به فاطمه زهرا که یا فاطمه اگه قبول کنی این حسین که حبیب منه، احب الله من احب حسینا، تو هم او رو در آغوش بگیری، به او، به طفیل او برکاتی رو روی زمین می گسترانم. یکی از اون برکات من اینه، از نسل این حسین امامی را قرار می دهم که هو ادعی الی سبیلی، سبیل خدا. فلا تتبع السبل. راه تو دنیا خیلیه، هر دکانداری تبلیغ دکان خودش رو میکنه، اونی که حلال زاده است فقط دنبال محمد و آل محمد راه میفته، صراط مستقیم رو میگیره، وصیت خدا در قرآن کریم رو توجه میکند که ولا تتبع السبل، دنبال هر راهی نرو، بیا دنبال سبیل حق، دنبال صراط مستقیم. اون وقت این صراط مستقیم کیست؟ آقایی که امشب در شب عزاش برای عرض تسلیت به آقازادش که کون و مکان سر سفره او میهمانند، او میزبان و مالک قرار گرفتیم، خداوند به فاطمه زهرا میفرماید حسن فرزند تو، حسن عسکری، ادعی الی سبیلی، اوست دعوت کننده مردمان به سبیل من، به صراط من. دیگه چی؟ اوست خازن و لعلمی، اوست گنجیندار، خزاندار و مالک علم من است. به او چه می دهم؟ مالک و لعلمی، خازن و لعلمی. اگر فاطمه جان تو قبول کنی این طفل شیرخوار رو در آغوش بگیری، بدان و آگاه باش حسن عسکری اون حجتی است از حجتهای من که اکمل و ذالک، حسن عسکری رو کامل میکنم. به چی کامل میکنم؟ به ابنهی، به فرزندش. فرزندش کیست؟ یا رسول الله به فاطمه بگو از آدم و قبل آدم هر نبیی از انبیاء من روی زمین اومده، هر حجتی از حجتهای من مبعوث شده، بشارت داده زمین و زمینیان رو به این که روزی یملع الارض قسطن و عدلا بعد ما ملعت ظلمن و جورا. یا فاطمه، من حسن عسکری رو کامل می کنم. ببین اون چه شخصیتی است که جایگاهش پدر حجتی است که جن و ملک منتظر او هستم. او کمل ذالک به ابنه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فرزند امام عسکری چه صفتی داره؟ هو رحمت للعالمین. خدا مدال رحمت للعالمین رو کلن از اول خلقت تا آخر خلقت گردن دو تا از حجتهاش انداخته. اول رسول الله که هو رحمت للعالمین، دوم فرزند امام عسکری صاحب امروز من و شما امام زمان، هو رحمت للعالمین، او رو مایه رحمت و مغفرت و برکت و خیر خودم قرار دادم، نه برای اهل زمین فقط، نه برای آسمانیان تنها، برای عالمین قرار داد. علیه برای اوست چی؟ کمال و موسی، هرچی کمالات موسی ابن عمران دارد همه رو جمع کردم تو جیب حجت خودم امام زمان فرزند امام عسکری ریختم. علیه کمال و موسی دیگه چی؟ و بها و عیسی، من همه ابهت شرافت عظمت عیسی ابن مریم، همه علم او، حلم او، شرافت او رو در وجود نازنین مهدی فرزند امام عسکری قرار دادم. دیگه چی؟ و علیه صبر و ایوب، صبر ایوب رو به فرزند حسن عسکری دادم. صبر ایوب کم میاره، ایوب کل گرفتاری و زجرش که در طول تاریخ ضرب المثل شده، هر کس زیاد بلا سرش میاد، زیاد گرفتار میشه، پاش به سنگ میخوره، بیچاره میشه، میگن صبر ایوب خدا بهت بده. صبر ایوب، همه مصیبت های ایوب 20 سال طول کشیده فقط. اموالش رو از دست داد، فرزندانش یکی یکی بیماری گرفتن، از دست رفتن، همسرش بیمار شد، خودش آبروش در خطر افتاد، اما همه اینها 20 سال طول کشید. حجت ابن الحسن 1200 سال است، 1200 سال است. شکنجه هایی رو میبیند که ایوب کیست؟ صبر ایوب کجاست؟ هر فرزندی از فرزندان امام زمان که مورد توهین واقع بشه، مورد ظلم واقع بشه، شکنجه بشه. تو همین چند روزه دیدید این فتنه، این داعشیای ملعون و وهابیا و سلفیا چند صد شیعه رو اون قاره سیاه بی جرم و بی گناه کشتند، اجسادشون هم آتش زدند. امام زمان اینا فرزندانش هستند، پاره تنش هستند. اگه خبر به گوشت برسد که فرزندت در شهر قریب گرفتار شد، زندانی شد، محکوم شد، شکنجه شد، چه حالی پیدا میکنی؟ اینه که هر کس در عصر غیبت توفیق پیدا کرد خدمت وصی الحسن امام زمان رسید، وقتی توصیف خواست بکنه که امام زمان رو در چه حالتی دیدم، معمولا اول چیزی که میگن دو چشمان مبارک امام زمان دو کاسه خون بود. آقا چرا این حال رو دارید؟ وضعیت دوستانم و فرزندانم و شیعیانم و محبانم و به جرم دوستی ما، به جرم محبت اهل بیت، تمام زمین و زمان دست به دست هم دادن علیه این چهارتا شیعه. به چه جرمی؟ اینا محب امام زمانند، محب فاطمه زهرا محبوبه خدا هست. شاهد باشد ببیند حجت خدا چه حالی داره. خدا میشه امشب به جاه عظیمت، به جایگاهی که او نزد تو دارد، فلا احد اعرفه منک، به اون جایگاه خدایا فرجش رو برسو، خدایا با خلاصی او از زندان غیبت همه شیعیان و محبان و مسلمین رو از چنگال همه ظالمان جهان نجات بده. من او را تمام می کنم، چه کسی را؟ امام عسکری را، با فرزندش که صاحب این کمالات و این صفات است. بریم سراغ قرآن. آیه ای را انتخاب کردم که تفسیرش رو خود امام عسکری علیه السلام می فرماید. باید برای فهم قرآن مراجعه کرد به صاحب قرآن، به مخاطب قرآن. هر کسی نمی تواند ذیل کلمات خدا سخن بگوید، مخاطب کتاب باید تبیین کنند کتاب. جناب ابی هاشم میگه آمدم خدمت امام عسکری در سامر را. در چه حالتی؟ آقا محاصر است، عسکره. سامر را عسکر سپاهه، یعنی پادگان مرزی است. جایگاه فقط سربازا، فرمانده ها و کسان قشونی که مسئول مرزبانی هن. وسط این پادگان بزرگ یه جایگاهی رو دادن. امام عسکری علیه السلام هم پولشو داده. اینا خاندان، اینا مالک زمینن. اما وقتی گفتن شما باید اینجا ساکن باشین، امام عسکری علیه السلام فرمودن پول اینجا چقدر میشه؟ من پول اینجا رو میخوام بدم، زن و بچه‌م تو زمین غصبی بنی العباس وارد نشون. پول این همین جایی که قبر حرم امام عسکری است و سرداب مقدس و اینها، همه اینها رو امام عسکری علیه السلام پولشو پرداخت کرده، ساکن شدن. تمام دور تا دور خونه امام عسکری، خونه همه سربازا و سرهنگا و درجدارا و خلاصه جاسوسان است که اینها کارشون چیه؟ اول مراقبت کنن کسی سمت امام عسکری و امام هادی نیاد، از اسرار الهی کسی آشکار نشود چیزی براش. مهمتر از اون مراقبت کنن تو این خانواده آیا زنی باردار می شود یا نه. به محض این که زنی، دختری، کنیزی، کسی وارد این خانه شد، ازدواج کرد، اگر دیدن باردار شد خبر بدن، بریزن یک بار برای همیشه کاری رو که نه یزید تونست انجام بده، نه معاویه تونست انجام بده، نه آبا و اجدادشون، هیچ کدوم از این ملعونها نتونستند انجام بدهن، اینا انجام بدن، تموم کنن. یریدون لیدفعو نور الله به افواههم والله متم نورهی ولو کره الکافر. امام رو گذاشتن. امام تو همین چند سالی که از زمان امام هادی علیه السلام ساکنن در سامر را، تو همین چند سال هر موقع کارد به استخوان شیعیان میرسه، امام از باب لطف، با اینکه وظیفه شیعیان بیان امام رو نجات بدند، امام پیش قدم میشه، مشکل رو حل میکنه. دو سال قبل خاطرم هست تو سخنرانی مثل امشب ماجرای اون کندی رو گفتم براتون که یک کتاب نوشت در رد قرآن. امام علیه السلام فرمودند اگر اون کتاب بیاد بیرون، به قول امروزی ها وارد بازار بشه، مسلمین از اعتقاد به اسلام دست می شویند. انقدر قوی نوشته بود ملعون. امام عسکری علیه السلام از تو سامرایی که محصوره، محبوسه، با چند واسطه، یک کسی رو واسطه کردن، گفتن برو به کندی این پیام رو برسون. رفت پیغام رو رسون. نتیجه کلام امام عسکری این بود، کندی کتابی رو که در رد قرآن 20 سال از عمرش رو تحقیق کرده بود، ردیه نوشته بود بر قرآن. تا این جوان اومد این کلام رو از قول امام عسکری، بدون این که اسم بیاره، این جوان گفت حضرت استاد، شما تو این کتاب این مطالبی که فرمودید اگر کسی بیاد بگه شاید مخاطب این کتاب تو نبودی، منظور فرستنده کتاب رو تو درست نفهمیدی، یه مبینی داره، شاید اون مبین درست تفهیم بتونه بکنه، اون وقت شما این همه تعارض و اشکال و تضاد رو در مورد قرآن چیکار میکنی؟ کندی 20 سال وقت گذاشته تناقضات به قول خودش قرآن رو در آورده، سرش رو انداخت پایین چند لحظه و سرش رو بالا آورد و رو کرد به این جوان و گفت این حرف از دهان تو خیلی گنده تره. این کلام کیه؟ گفت خودم، من کتاب شما رو خوندم، به ذهنم این رسیده. گفت دروغ نگو، این کلام کلام کیه؟ قسمش داد. گفت ما شیعه هستیم، یه امامی داریم به نام امام حسن عسکری علیه السلام، ایشون تو سامرا محبوسه، با چند واسطه چون خبردار شدند اگر این کتاب بیرون بیاد مسلمین دست از عقایدشون میکشند، امام الله اکبر از تو زندان پیغام فرستاده من این پیغام رو به تو بدم ببینم عکس العمل تو چیه. تمام کتاب عمر 20 سالشو بست و بلند شد رفت کنار دجله و کتاب رو ورق ورق پاره پاره کرد ریخت تو دجله. اگه امام عسکری نبود برادر، جامعه اسلامی به کجا رسیده بود؟ قریباً اینا ناشناخته از شخصیت ائمه ما، مخصوصا ائمه آخرین ما. یکی دیگر از اینها به نام ابی هاشمه، با چند واسطه یواشکی دم اینو ببین به این سربازی باجی بده، من 10 دقیقه برم آقا رو ببینم یه چیزی فقط میخوام بگم و بیام زیر سیبیلی رد کن، اومده خدمت امام عسکری علیه السلام. یا ابن رسول الله سوالی پیش اومده، شبهه‌ای پیش اومده، این آیه معناش چیست؟ ثم اورثنا الکتاب الذین استفیناه من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات باذن الله. شبهه شده که معنای این آیات، چون خدا داره میگه ما به ارث گذاشتیم کتابمان را نزد بندگانی که اونها رو استفا کردیم، یعنی از میان خلایق گلچین کردیم، بعد میگه فمنهم ظالم لنفسه، مگه انبیاء خدا ظالم بودند؟ این ظالمی که قرآن بیان کرده یعنی چی؟ یعنی انبیا ظلم کردن؟ اگه انبیا ظلم کرده باشن که دیگه فایده ای نداره تبعیت ما از ظالم. آقا این شبهه شده بین مسلمین، نمیدونن چیکار بکنن. من با کلی خلاصه اینو ببین و اونو ببین اومدم خدمت شما سوال پرسیدم. امام عسکری علیه السلام فرمودن که کلهم من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. تو آیه میگه الذین استفینا من عبادنا، امام عسکری میفرماید این آیه اصلا در مورد انبیا نیست، این در مورد آل محمد، در مورد ماست. کی میتونه بگه آیه در مورد کیه؟ امام میتواند بگوید کلهم من آل محمد. اما از ظالم لنفسه، اون کلامی که در آیه هست ظالم لنفس، اون کیست؟ الذی لا یقر بالامام، کسی که اقرار نکند، امام زمانش رو نشناسد، به او اقرار نکند، خدا اون فرد رو ظالم به خودش معرفی کرد. حالا میخواد این آقا خودش امامزاده باشه، جعفر کذاب باشه، میخواد بنی ائمه باشد، میخواد نه یه آدم غریبه باشه، هر کسی که امام به او معرفی بشود و او اقرار نکنه، تصدیق نکنه، تسلیم امام نشود، فهو ظالم لنفسه. والمقتصد، مقتصد یعنی چی؟ مقتصد از اقتصاد میاد، اقتصاد یعنی میانه روی، کسی که نه از این طرف توی دره میفته نه از این طرف به کوه میخوره، در راه صراط مستقیم حرکت میکنه. امام علیه السلام فرمودند العارف بالامام، اما العارف بالامام، به من العارف و بالامام نمیگم، من فقط شناسنامه میدونم امام حسن عسکری امام 11 همه تموم شد. کسی که عارف به مقام امام باشد خداوند او را مقتصد یعنی در صراط مستقیم قرار داده شده معرفی می‌فرماید. و سابق بالخیرات، اون کسانی که و سابقون از سابقون سابق بالخیرات هستن، فهو الامام، خود امامه. خیر چیه؟ خیر چیه؟ خود امامه. چه کسی عامل ترین به خیرات؟ خود امام. ما باید به دست چه کسی نگاه کنیم که این کار خیره این کار شره؟ به امام. پس و سابق بالخیرات فهو الامام. من ابی هاشم میگه تو ذهنم گفتم عجب مقامی دارند ائمه، ما نشناختیم اونها را. با این تفسیری که امام علیه السلام فرمودند من تازه دوزاریم افتاد. ما تا الان تو سر و کله خودمون میزنیم که کدوم نبی به خودش ظلم کرده، کدوم نبی ظلم نکرده، کی ظالمی کی ظالم نیست. امام میفرماد اصلا در مورد انبیاء نیست. اون معنایی که خدا در حدیث لوح به پیغمبر فرمود حسن عسکری هو خازن العلمی، خزانه دار و گنجینه دار علم منه، علتش اینه. روایت بعدی که میخوام بهتون بگم، افسوس که در خونه اهل بیت ما نمیریم. امروز اینترنت و شبکه های مجازی و کلاس های دانشگاه و مدارس مالا مال از شبهات. میریم گاهی ما در هفته دو سه جا میریم میبینیم مالا مال از شبهات. یکی از اون شبهاتی که زیاد درگیرش، اصلا اسلام در غرب چند قرنه از بعد از رنسانس، یکی از اون چماق‌هایی که تو سر اسلام زیاد خورده میشه بحث تفاوت حقوق زن و مرد. درسته یا نه؟ جوان‌ترا میدونن درگیرش به گوششون خورده. تفاوت حقوق زن و مرد. اسلام دین خشونت علیه زنانه، در حالی که الان جهان امروز قرن 21 دموکراسی و عرضم به خدمت شما که لیبرالیسم در دنیا حقوق زن و مرد رو مساوی کرده، خیال همه رو راحت کرده. ما چون درگیر این شبه هستیم علت دوام با حوزه، با دانشگاه، با اساتید، با پژوهشگران در ارتباطیم، چون معمولا تو هر دانشگاهی که میریم اولین شبهی که روز اول میخوان از ما بپرسن آقا چرا اسلام حق زنان رو زیر پا گذاشته؟ این چه دینیه؟ من متاسفم بگم که گاهی اوقات، چون گفتم در معرضشم باید مدام در جریانش باشم تحقیق بکنم، بسیاری از پاسخهایی که پاسخ این اشکال و شبهه گفته می شود متاسفانه انقدر آبکی است که گاهی اوقات ما ترجیح می دیم اصلا نگیم، واردش نشیم. چرا؟ مشکل از کجاست؟ هر که گریزد ز خراجات شاه بارکش قول بیابان شود. اگر رفتیم در خونه 14 معصوم، در خونه امام عسکری به عنوان خازن علم خدا زانوی ادب زدیم، پاسخ این شبهات رو به ما میده. پرا در این شبهه تفاوت حقوق زن و مرد مال امروز و قرن 21 و قرن 20 نیست. زمان امام عسکری یکی از شبهات روز حقوق زن و مرد و تفاوت حقوق زن و مرد بوده. این کلام امام علیه السلام رو بخونم خدمتتون. همین ابی هاشم، این جزو کسانی است که اصحاب سر قاچاقی میاد هر از گاهی سوالات شیعیان اشکالات رو جمع آوری میکنه، میاد خدمت امام عسکری میپرسه برمیگرده میگه اومدم خدمت امام عسکری علیه السلام، آقا یه تعدادی از شیعیان یه شبهه میگن خیلی بورس شده به قول امروزی ها. امام فرمودن چیست؟ عرضه داشتم که ابن رسول الله میپرسن ما بال المرأت المسکینت و ضعیفه، چرا زن بیچاره مظلوم تأخذ و سهمن در ارث، چرا تأخذ و سهمن یه سهم میگیره اما پسر دو سهم میگیره، و یأخذ الرجل سهمین. پس شبهه دیه زن، چرا دیه زن نصف دیه مرد، چرا ارث زن در اسلام نصفه، پس اسلام زن رو نیم آدم حساب میکنه آدم حساب نمیکنه. شبه مال کیه برادر؟ مال دانشگاه نمیدونم علامه و دانشگاه امیرکبیر نیست، شبه مال زمان امام عسکری است. آقا چرا خداوند چنین قراردادی کرده؟ امام علیه السلام فرمود خیلی ساده، میگم من بعضی پاسخها رو معما چو حل گشت آسان شود. من الان پاسخو بگم، چه ساده چه روشن، در حالی که بعضی از محققین ما متاسفانه در پاسخ همین شبهه یه چیزایی گفتن که من خجالت میکشم اینجا بیان بکنم. امام علیه السلام فرمودن لأن المرأته لیس لها جهاد ولا نفقه ولا علیها معقله. چرا؟ چون خداوند که شارع دین در حقیقت الله جل جلاله است، خداوند چنین تشریع فرموده طبق قوانین تربیتی اسلام، به عکس حال ما امشب صحبت ما یه ذره بعدن ممکنه که ترکش هایم ایجاد بکنه، اب نداره. امام علیه السلام فرمود بر زن جهاد نیست. جهاد نیست، حواستون باشه ها، جهاد چند نوعه. یک جهاد جهادیست که بعد اسلحه به دست بگیریم بریم مرزبانی از دین عقیده کشور اینا. یه جهاد دیگه جهاد مالیه، کسی که قدرت ندارد قوت ندارد اسلحه به دست بگیره به جنگ بره به میدان بره، باید جهاد مالی انجام بده، کمک کنه به جبهه، پشت جبهه رو داشته باشه. چطور مالی؟ جهاد برای کسی که توانایی دارد اسلحه به دست بگیره، کسی که ندارد مالی باید کمک کنه. اما خداوند، امام عسکری دارن میفرمایند، خداوند همه نوع جهاد رو بارش رو از دوش بانوان برداشت. وظیفه من اینه، یا به جبهه برم یا کمک مالی بکنم. وظیفه خانم من نیست، وظیفه دختر من نیست، وظیفه مادر من نیست. دیگه چی؟ در ازدواج هزینه ها با کیست آقا؟ با مرد. مهریه با کیه؟ شیربه ها با کیه؟ عقد و عروسی با کیه؟ حالا اون جایش که یه خورده سختم بگم، از دید اسلام جهیزیه هم هزینش با مرد. آقا اون غربی که حقوق زن و مرد برابره، وضعیت این چنینه که خانم و آقا با هم رستوران هم که میرن، خانم باید پول میز خودش رو حساب کنه، آقا پول میز خودش رو. اما اینجا خانومی که میاد جد و آبادش هم اگر اومد، وظیفه مرده که پذیراییشون بکنه. اون وقت از شما سوال میکنم، این عدالته که ارثیشون با هم برابر باشه؟ این عین بی عدالتی میشه. چرا؟ چون همه هزینه ها، مهریه، شیربها، عروسی، عزا، نفقه، لباس، خوراک، پوشاک، سفر، حضر، همه اینها جهیزیم با مرده، جهیزیم با مرده، همه اینها به عهده مرد شرعن. خانوم چی؟ چی مثل خانوم، مثل عروس خانوم باید بلند شه بیاد. آقام افردا دو دستی، خدا رحمت کنه استاد ما، فقیه بود، مجتهد بود، میگه ما با این سل رسیدیم، با این ریش و پش، منو صبح به صبح که بلند میشیم در مقابل حاج خانم بعد بگی حاج خانم امری دارید بفرمایید ما انجام وظیفه کنیم، همه دست ما رو میبوسن، ما بعد دست حاج خانم رو ببوسیم. بله، حالا که اینجوری است، حالا از شما بیان امام اینه، من سعی کردم به زبان خودمون بگم. امام علیه السلام میفرماید لأن المرأة ليس لها جهاد، نه جهاد مالی، نه جهاد بدنی، نه جهاد جنگی، ولا علیها معقله، هیچ کس حق طلب از زن ندارد. حالا اگر ارثیه زن با ارثیه مرد برابر باشد، این عدالته؟ این عاقلانه است؟ اگر در دیه زن برابر با مرد باشد، دیه زن چرا نصف مرد باید باشد؟ چون زن مسئولیت تأمین معاش خانواده نداره، زن فقط میگیره، ارث گیرنده است، درسته؟ پس اگر زن قرار باشد شوهرش از دست میره، یه مرد از دست رفته، این مرد وظیفه تأمین معاش خودش بگردن، تأمین خانواده بگردن، پدر و مادر پیر اگه کیت داره، وظیفه کیه تامینش؟ وظیفه دختر نیست، وظیفه پسره. جد و جده، وظیفه کیه تامینشون؟ با مرد، با پسر. عمه و خاله و عمو و دایی کار افتاده، وظیفه کیه؟ پسره، وظیفه مرده. تمام این وظایف شرعاً و قانوناً به عهده مرده. حالا قرار باشه دیگه یه خانم که نه وظیفه‌ای داره، نه هزینه‌ای باید بده، نه بدهکاری، نه طلبکاری، هیچ، ارث میبره فقط. این دوتا اگر هم اندازه باشه سهمشون از ارث، از دیه، آیا عدالت است یا بی‌عدالتی؟ فهو خازن و علمی. اگر همین روایت رو من خیلی وقتا تو دانشگاه ها تو این طرف و اون طرف تا این شبه مطرح میشه، همین فرمایش امام عسکری علیه السلام رو مطرح میکنم. پاسخهای دیگه باید 3 جلسه 4 جلسه بیاریم بحث کنیم آیا 4 نفر قانع بشون، 4 نفر قانع نشون. این حدیث خیلی شفاف، خیلی ساده، قشنگ میذاره وسط. برادر، چرا حقوق مرد و زن متفاوت است؟ چون خداوند به گردن هر کدوم از اونها تکالیفی دارد، به اندازه تکلیفشون هم اجر، مزد، جایگاه، جایزه، ارث دیگه براشون گذاشته. اگر زنی پیدا شد، اگر پیدا شد، جزء استثناءات فقهی من پرسیدم، اگر زنی پیدا شد که کفالت معاش یک خانواده رو به عهده داشت، فقیه، ولی فقیه میتواند استثناءً در مورد او حکم کند که او دیه کامل بگیره. اینم پاسخش، استدلالش. استثناءاتی که در اختیار در ید ولی فقیهه، ولایت فقیه داره، یکیش اینه که آقا اگه ثابت شد که این خانومی که مثلا کشته شده، این سرپرست خانواده بود، این جزء استثناءات و اختیارات ولی فقیه است. پس امشب شب شهادت آقایی است که فرزند او به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. قربت اون آقا، شدت مظلومیت اون آقا رو ببینید. این جنبه ظاهریش. جنبه علمیش، امام عسکری علیه السلام سبیل الله است. سبیل الله. دیگه امام عسکری علیه السلام خازن و علم الله هست، خزانه دار علم الله. تا صبح در موردش حرف بزنیم هنوز نه من چیزی میفهمم نه شما چیزی سر در میاری، چون الله که قابل شناسایی نیست. حد علم خدا چقدر است؟ خازن همه اون علم امام عسکری علیه السلام. اون وقت این آقای مظلوم، حیفم میاد این اثر محبت، این روایت رو بخونم، علامه مجلسی هم روایت کردن که یکی از اصحاب به نام عاصم کوفی میگه اومدم خدمت امام عسکری علیه السلام، عرضه داشتم یا ابن رسول الله سوالی دارم. اجازه میفرمایید؟ حضرت فرمودن بفرمایید. آمدم جلو. عاصم از نور چشمی هاست، هر کسی که در صراط مستقیم ثابت قدم باشه، تقوای الهی رو داشته باشه، نور چشم امام زمانشه. عاصم میگه وقتی آمدم امام حسن عسکری علیه السلام یه قالیچه کوچکی زیرشون بود، نشسته بودن، خودشون رو خود جمع‌آوری کردن، جمع‌تر کردن، گفتن عاصم بیا اینجا بشین. من یه چند قدم رفتم جلو، حیا کردم که حالا آقا فرمودن من نرم بچسبم به زانوی آقا بخوره. یه 2-3 قدم اومدم نزدیکتر، باز آقا گفتن عاصم بیا نزدیکتر. باز یه خورده باز سر زانو حرکت کردم، گفتم آقا حیا میکنم. حضرت فرمودن وقتی امر میکنیم ادب و احترام در اجراست، در انجامه، نزدیک بیا. نزدیکتر رفتم، زانوانم رفت، قرار گرفت رو اون قالیچه ای که زیر پای آقا بود. حضرت فرمودن میدونی چرا بهت گفتم بیا جلوتر؟ میخواستم رو این قالیچه قرار بگیری. گفتم آقا مگه این قالیچه چه خاصیتی داره؟ امام علیه السلام فرمودند این همان قالی است که انبیاء و مرسلین روی او عبادت میکردند. جزو مواردی است که ارث رسید به جد ما خاتم الانبیا، بعد به امیر مؤمنان، امیر مؤمنان رو این قالیچه کلی نماز خوندند و عبادت کردند. بعد به امام مجتبی علیه السلام، بعد جدم سید الشهدا، همه انبیا و اوصیا رو این قالیچه نماز خوندن و بندگی خدا کردن. تو خیلی برا ما عزیز بودی. پدر هر چه خیر و خوبیست برا فرزند، برا عزیزش میخواست. تو رو صدا کردم تو هم بیای گوشه این قالیچه بنشینی دعا بکنی. آمدم من تا حضرت اینو فرمودن منقلب شدم، یا الله من رو قالیچه نشستم که پیغمبر خاتم روش دعا کرده، رو قالیچه نشستم که علی مرتضی روش با خدا مناجات کرده، رو قالیچه نشستم که سید الشهدا رو این قالیچه نماز خونده، الانم چسبیدم پام کنار پای امام زمانم امام عسکری علیه السلام، مشغول دعا شدم. عرضه داشتم همه این مقام ماله چیه؟ چرا این نور چشمیه؟ نکته اینجاست. امام علیه السلام فرمودن که عاصم تو خیلی در طول عمرت ما رو نصرت کردی، ما رو یاری کردی. سرم رو پایین انداختم گفتم آقا خجالت زدم، شرمندم، پیر شدم، دیگه جون ندارم شما رو نصرت کن. اهل کرمن، اینا اهل معرفتن، اینا وقتی پیر میشه نوکر بیرونش نمیکنن، تازه میبرن کنار خودشون رو قالیچه‌ای که جدشون رسول الله عبادت کرده مینشونن. آقا جان من عاجز شدم دیگه، به دلیل سنم بالا رفته، کهولت سن، از نصرت شما عملی هم ندارم، جز محبت شما به چیزی دلخوش نیستم. آقا اونی که سرمایهی که دارم اینه، یکی محبت شما رو دارم، یکی هنوز در دل آرزو دارم خدا توفیقم بده نصرت شما رو انجام بده. امام فرمودن دیگه چی داری؟ گفت یکی هم بغض دشمنان شما رو دارم، بغض قاتلین فاطمه رو دارم، بغض قاتلین سید الشهدا رو دارم، بغض قتله اجداد و آباء شما رو دارم. حضرت فرمودن که بشارتی به تو بدهم؟ عرض کردم بفرمایید. امام عسکری فرمودن پدرم از جدش، از جدم، از جدم تا رسید به رسول خدا، که پیغمبر اکرم فرمود هر کس در طول حیات و جوانیش نصرتگر و یاریگر ما خانواده بوده، به سن پیری رسیده دیگه نمیتونه، خیلی جون نداره کمک کار ما باشه. هر که ضعف پیدا کند از نصرت ما اهل بیت و در خلوت خودش، با حفظ تقیه، با حفظ همه شؤون، در خلوت خودش وقتی ما رو یاد میکنه، لعنت کند در دل دشمنان ما اهل بیت رو، قاصبان حق ما اهل بیت رو. حق تعالی صدای او را ضبط می کند، جمیع ملائک را خدا جمع می کند، پس هر کس که لعن کند دشمنان ما را، خداوند فرشتگان رو جمع میکنه، میگه این صدای کسی است که جوانی خودش رو در نصرت پیغمبر و آل پیغمبر گذاشته، الان دیگه جون نداره، دست و پاش قوت نداره، زبونش کار میکنه، با زبونش نصرت میکنه اینها رو و لعنت میکند دشمنان اینها رو. فرشتگان من، همه شما به امر من الله جل جلاله مأمورید از این لحظه هرگاه صدای او بلند شد به این ذکر درباره او استغفار کنید، همه ملائک و فرشتگانم، چند فرشته دارد خدا، جمیع فرشتگان مأمور می شوند عاصم در حق تو و امثال تو از شیعیان ما، شروع کنند استغفار کنند، تحمید بگند، تحلیل کنند خدا رو، ثوابش در نامه عمل تو نوشته می شود. پس خدای متعال هر موقع فرشتگان دعا می کند، حق تعالی ندا بلند می فرماید ملائکه من استجابت کردم دعای شما رو در حق این پیر غلام اهل بیت. این هم مژده امام عسکری به همه خدمتگزاران و نوکران این دم و دستگاه. عزیزان آنچه از ما می ماند نه ثروت ماست، نه اسم و رسم ماست، نه عبادت های ظاهری ما. آنچه که از ما می ماند مقدار اخلاص در نصرت این خانواده است. محبت ما به این خانواده هر قدر بیشتر باشه، جایگاه ما در نزد خدا محبوب تر است. احب الله من احب حسینا. اسم سید الشهدا آمد. یه آقازاده ای مثل فردا، وقتی امام عسکری در اوج غربت و تنهایی میخواد جان به جان آفرین تقدیم بکنه، دیدن یه آقازاده یه ماه پاره 5 ساله بیرون آمده برای تکفین پدر، موقع نماز شده، آقازاده ماه پاره ظاهر شده. عمو جان کنار برو، من احقم حجت الله، باید بر بدن حجت الله نماز بخواند. اما دلها بسوزد در اون سرزمینی که جای پسر پدر بالای نعش پسر آمد. یه نگاه به بدن اربن اربای علی اکبر کرد، نزدیک بود پدر جان به جان آفرین تسلیم بکند. اگر نبود عمه سادات زینب کبرا به داد برادر نرسیده بود، سید الشهدا بالای جسد علی اکبر از دنیا رفته بود. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، بار الله ما را ببخش و بیامرز. به آبروی امام عسکری علیه السلام امشب تتمه غیبت امام زمان رو قلم بکش. اموات، گذشتگان، ذوی الحقوق، اساتید، شهدا، صلحا، امام راحل، همه رو سر سفره رحمتت میزبان باش. توفیق خدمت گذاری به دین و آیین و کشور و نظام زیر سایه مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.